وعلى محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از اون بحث دیروزین تتمش باقی مون که و الم یکون قد دخل بها فلا محل لها. قبلا فرمودن که اگر با زن بزرگ مقاربتی شده و بعد این مسئله رضا محقق شده، تمام مهر زن بزرگ رو باید شوهر بپردازه. حالا و ان لم یکن قد دخل بها، اگر چنون چه مقاربتی نکرده با این زن بزرگ، فلا مهر لها، مهری بر این زن بزرگ نخواهد. چرا مهری نیست؟ به دو جهت. اول، از الفسخ جاء منها، چون در واقع فسخ این عقد نکاح که با رضا شد از ناحیه خود این زن بوده. اگر این زن بزرگ این بچه را شیر نمیداد، نکاحشون باطل نمیشد، چون فسخ از قبل خود این زن بوده و مقاربتی هم باش نشده، پس مستحق مهر نیست. فیکون الفسخ کرده، فسخ میشه مثل این که مرتد بشه. ظاهرا رده مراد اون مرتد، حالا شادم بعد بیاد. اگر چون چه مرتد شد لا محاله، مستحق مهر نیست دیگه این زن. حالا هم که فسخ کرده، مثل اینه که مستحق مهر نخواهد. این یک دلیل. دلیل آخر، ولی ما تقدم در جلسه 11-12 گفته شد که بطلان یک عقد مثل صحت یک عقد است، کما این که اگر عقد از طرف یک نفر اقدامی شد که شد عقد صحیح، پس صحت عقد معلول اقدام یکی از دو طرف عقد است، اما نتیجهش که صحت هست مال هر دو خواهد بود. فساد عقد هم گفتیم همین جوره. یک عقد وقت فاسد شد، اگر فساد معلول اقدام یکی از این دو طرف عقد باشد، نتیجه فساد هر دو رو شامل خواهد بود، هر دو طرف دار. پس فساد نکاح به وسیله زن بزرگ بوده، حالا که نکاح شد فاسد، مهرش هم قرمش از بین میره، چون نکاح در برابر مهر بود. نکاح که فاسد شد، مهرم قرمش از بین خواهد در. پس نتیجه این شد که اگر با زن بزرگ قبل از رضا مقاربت شده، تمام مهر رو بپردازه، و اگر مقاربت نشده مهری نخواهد داشت. و اما صغیره، و اما اون زن کوچک، اون بچه کوچک که حالا شیر خورد شد محرم، آیا مهر این زن هم، این بچه کوچک هم ساقط می شود مثل زن بزرگ یا ساقط نمی شود؟ در اینجا تقریبا 3 احتمال یا 3 قول ده. ظاهر عبارت شرایع، همین عبارت که قبلا خوندیم، اینه که تمام مهر این صغیره ثابته و باید شوهر بپردازه. عبارت شرایع این بود که ولی صغیره مهرها لانفساخ العقد بالجمع. صغیره خودش اقدامی نکرده، اما به خاطر اقدام زن بزرگ این صغیره شد به اصطلاح دختر این شوهره، کبیرم شد که مادر زنش در واقع، و جمع بین دختر و مادر زن در عقد درست نیست. پس بنابراین عقد منفسخ شد و از ناحیه صغیره هم نبود. چون صغیره در این قسمت مؤثر نبوده، تمام مهر رو با شوهر بپردازه. این یک قول که ظاهر کلام محققه، ولی صغیره مهرها یعنی تمام المهر، نفرمود نصف مهر، همون مهرها. لکن المستفاد من القواعد و جامع المقاصد، از قواعد علامه و شرح قواعد که جامع المقاصد هست، التردید بین نصف المهر و بین تمامه. آقایون فرمودن که این زن کوچک طلبی داره از شوهر، اما تمام مهر است یا نصف مهر، اینجا مردد بین این دو هست. شرایع فرمود تمام المهر، قواعد و جامع المقاصد تردید بین تمام و نصف. جامع المقاصد صفحه 236 عبارتشون اینه: و اما صغیره فإن فی استحقاقها المسمى او نصفه اشکالا، آیا مستحق تمام مهر المسمى هست یا نصف مهر؟ این اشکال درش هست. منشأ اشکال: ینشأ من انه فراق قبل الدخول فینتصف به المهر كالطلاق. این وجه برای اینکه نصف مهر رو طلب داره، این فسخ عقد جدایی بین این زن کوچک با شوهرش هست قبل از مقاربت، و جدایی قبل از مقاربت باعث این میشه که مهر نصفه بشه مثل طلاق. کما این که اگر همسرش رو قبل از مقاربت طلاق داد، نصف مهره اینجا هم قبل از مقاربت عقد باطل شد، پس نصف مهره. حالا او بعد میرسیم او زارن با تمام مهره بده. بله، حالا یه حال این در طلاق، با طلاق مهر نصفه میشه، اینجا هم یعنی به وسیله طلاق بین این دو جدایی میفته و رضا مهر نصفه میشه. خب اگه بمیره که یک طرف بیشتر نیست که فرقش همینه که در طلاق طرفین زنده، ببینید در طلاق طرفین زنده هستن، هم زن هم مرد، اما در مردن دیگه یک طرف بیشتر نیست که نمیره. در مانح نفی طرفین زنده هستن، هم مرد زنده هست هم این صغیره زنده هست. در طلاق هم طرفین زنده هست، شاید جهت این فصل به طلاق کردن اینه، اما در مرگ شما گفتیم یک طرف دیگه زنده است، یک طرف هم تو رحمت خدا فیض است. بله، پس مثل مردنه، یعنی تمام مهر باید بده. حالا شاید بعض این حرفم بعضی نقل بکنن، ولی تشبیه به طلاق کردن، میگن در طلاق مفارقت بین این زن و مرد جدایی افتاد، قبل از مقاربه، پس نصف مهره. الانم با رضا بین این زن و مردی که زنده هستن جدایی افتاد، پس نصف مهره. بچه شبمون فراق بین این دو هست، هر دو زنده از بینشون جدایی افتاد، نصف مهره، چه طلاق بشه و چه رضا بشه. حالا احتمال میدم که این مرگ هم بعد اشاره بشه. به هر صورت پس این وجه برای این که نصف مهره. و من ان الجميع، و من ان الجميع وجب بالعقد فيستصحب حكمه، تمام این مهر با عقد نکاح به ذمه این مرد آمد. حالا که اینجور یک مفارقت غیر اختیاری پیش آمد، ما شک میکنیم که اون تمام المهری که به ذمه مرد بود اون وقت ساقط شد، نصفش باید بپردازه یا نه همون تمام المهر رو باید بپردازه. یقین سابق و شک کلاهق، استصحاب میکنیم بقای تمام المهر را. پس با وسیله استصحاب میگیم باید تمام المهر را پردازه. بعد اضافه میکنن ولم یثبت شرعا سقوط النصف الا فی الطلاق، با استصحاب میگیم تمام المهر مگه در جایی که دلیل داشته باشیم. در باب طلاق دلیل داریم که اگر چه تمام المهر با عقد به ذمه مرد آمد، اما اینجا دلیل داریم که اگر طلاق واقع شد نصف مهر رو بده کاره. خب در اینجا دلیل داریم باید عمل بکنیم، اما در مانعی که دلیل نیست. والالحاق به قیاس، اینی که شما مانعی را ملحق کنین به طلاق و چشبه فراق بین این دو هست، این خودش قیاسه. در باب طلاق ما دلیل داریم باید عمل کنیم، در مانعی دلیل خاص نیست نباید عمل بکنیم، قیاسش هم درست نیست. بعد خود جامع المقاصد می فرماد که وهذا قوی، این که بگیم تمام المهر و مثل طلاق نیست، اونجا دلیل خاص داریم، این قویست. پس نتیجه میشه که جامع المقاصد هم بالاخره نظرشون نظر شرایع شد که با تمام المهر را به صغیره بپردازه. بعد اضافه می کنن جامع المقاصد فرمات که نعم علی القول بان المهر یستغر بالعقد، علی القول بان المهر یستغر بالعقد و النصف الاخر بالدخول او بالموت، وجوب النصف خاصتاً متجهان. در این نعم میگن که در باب مهر یک قول آخری هم هست و اون این که با عقد نصف مهر به ذمه مرد میاد. وقتی صیغه عقد رو خوندن نصف مهر در ذمه مرد، نصف دیگرش بعد از مقاربت به ذمه مرد میاد، یا اگر چنانچه مرد یا زن مرد نصف آخر به ذمه مرد میاد. خب بنابراین قول که بگیم با عقد فقط نصف مرد در ذمه مرده، نصف آخر با مقاربت یا با مرگه. اینجا مقاربتی که نبوده، مرگی هم که نیست، پس بنابراین همون نصفی که به ذمه مرد آمده همون رو بده کاره. اگر این حرف گفتیم وجوب النصف خاصتاً متجهان، پس مسئله مبنایی میشه که ما در باب عقد اگر قائل بودیم که با اجرای صیغه عقد تمام مهر به ذمه شوهر میاد و بعد اگر طلاقی واقع شد با طلاق نصف ساقط میشه، اینجا میگیم تمام مهر رو بده. اگر گفتیم که با مهر نصف با عقد نصف مهر به ذمه مرد میاد، نصف آخر با مقاربت یا با مرگ، اینجا میگیم که نصف مهر رو بپردازه. پس مسئله میشه مبنای. تا حالا دو قول بیان شد، تمام المر که قول شرایع بود و تا حد جامع المقاصد، نصف المر که این قولی بود حالا بیان شد، قول سوم ولیکن تقدم عن الجواهر ما اشیر الیه آنفن من ان البطلان مثل الصحه. قبلا الجواهر بیان شد، امروز هم اشاره شد که ایشون فرمودن بطلان مثل صحت میمونه، کما این که اگر صحت از ناحیه یک طرف انجام محقق شد تمام آثار برای این عقد باره، بطلان هم همینقدر که محقق شد ولو از ناحیه یک نفر تمام آثار برش بار میشه. آثار بطلان چیه؟ آثار بطلان اینه که کما این که دیگه عقدی در کار نیست، زن و مرد، زن و شوهری در کار نیست، محرم دیگه در کار نخواهد بود. به بیان آخر، کما این که در عقد صحیح هر دو طرف عقد مترتب میشه، هم سمن هم مسمن مثلا، در عقد باطل هم هر دو طرف از بین میره، هم سمن هم مسمن. در اینجا هم چون عقد شد باطل، از هر دو طرف از بین میره، هم مهر ساقط میشه و هم به اصطلاح اون استمتاع مرد از زن ساقط میشه. و بنابراین حرف جواهر، فلا یثبت علی الزوج شیء من مهرها، هیچ چیز دیگه در ذمه مرد نیست، مخصوصا با توجه به این که این صغیره، با توجه به این که این مرد تقصیری هم در این دین نداره، یعنی مرد علت فسخ عقد نشد، علت فسخ عقد اون زن بزرگ شد که این بچه را شیر داد، مرد بی تقصیر بود. پس بنابراین ما میگیم که طبق بیان جواهر میگیم که نه، اصلا بعد که عقد فاسد شد، کما این که مرد نسبت به زن بزرگ اگر مغاربت نمی شد هیچ چه بدهکار نبود، نسبت به این زن کوچک هم حالا که عقد فسخ شد هیچ چه بدهکار نیست، نه تمام المر که شرایع فرمود، نه نصف المر که قواعد فرمود، هیچ چه اصلا بدهکار نیست. و تقدم جلسه دوازده دوازده ان الاغرب هو عدم و محرن صغیره طبعا لصاحب الجواهر. قبلا ما در جلسه دوازه دوازه عرض کردیم که همون فرمایش جواهر قبول کردیم که برای صغیره اصلا محری نیست، نه تمام المر و نه نصف المر، و همون بیانی که اونجا گفته شد دوازه دوازه بود. البته درو پونزم اشاره شده ولی قبلا اصل مطلب بود دوازه دوازه. بله خب در همون جا درسته که تفصیلی بود، اما در همون جا صاحب جواهر نظرشون این شد که در همون جا این که زن کبیره شیر بده بچه صغیره را و بچه هم خودش این نمود که خودش اقدام کنه، زن بزرگ اقدام کرد، در همون جا فرمودن زن کوچک مهر ندارد، جهت هم این شد که فرمودن که بطلان مثل صحت، کما این که اگر عقدی صحیح شد ولو از نوع یک نفر صحت درست بشه، هر دو طرف عقد ثابت میشه، هم سنان درست هم مسمن. اگر بطلان هم واقع شد، اما روح بطلان اینه که بطلان از طرف هر که باشه، بطلان که آمد دو طرف عقد از بین خواهد رفت، هم مهر از بین بره و هم به اصطلاح اون عقد از بین بره، ولو این که از طرف این بچه کوچک نباشه، این عقد الان باطل شد، روح بطلان مثل روح صحت فرمودن، باطل که شد طرف این از بین خواهد رفت. این بیان بود که اونجا ما هم خواهد رفت. بله بعدی چی ها؟
ضرار.
بله آخه کلم یک این زن صغیره ضرری نکرده، بالاخره چه ضرری در این مدت رو زنی مرد بود کرده؟ چی درایی کرده است؟ بله نه علایه حال او عقد زن سقیری که دو ماه سن نشه به لحره اون زرعی نکرد. در هر صورت حالا دیگه او بحث آخری است که قاضی زرب میاد یعنی میاد او بحث آخری است، ولی با عدم با توجه به نبود قاضی زرر شد سه قول که مختار صاحب جوار قبلا گفتیم همینه که چون عقد شد فاسد هر دو طرف عقد از بین مره، هم مهر این زن و هم مهر همون استمتاع مرد به اصطلاح. در هر صورت ما هم همین حرف صاحب جواهر قبول کردیم. بله و من هو زهره ما فی کلام من قال به رجوع الزوج الی الکبیره. شرای در همین عبارت قبلیشون وقت فرمودن که تمام مهر رو باید شوهر به این صغیره بپردازد، که ظاهر باید این بود که تمام المهر رو باید به این صغیره شوهر بپردازد. بعد فرمودن که وقیل یرجع به علل کبیره، شوهر باید تمام المهر رو بپردازه، اما چون شوهر بی تقصیره به این زن بزرگ این مشکل رو درست کرد، این شوهر به این زن بزرگ مراجعه منه میگه خان تو که این مشکل به ما درست کردین، هم خودت بر من حرام کردی، هم اون زن کوچیکه که ما امیدوار بودیم آینده زن جوانی داشته باشیم تمام رو بپردازیم. و قیل یرجع که تمام مهر را این مرد شوهر از زن بزرگ میگیرد. خب از این بیان جواهر معلوم شد که نه شوهر حق رجوع به زن کبیره نداره، چون اصلا شوهر چیزی نپرداخته، اصلا بدهکار نیست تا به زن بزرگ مراجعه کنه. وقتی طبق نظر صاحب جواهر گفتیم شوهر چیزی به این زن کوچک نمیدهد، پس قهرن دیگه سلب منفعت موضوع میشه، جای رجوع به زن بزرگ نخواهد. در هر صورت هیچی تمام شد دیگه، کلمه کن شهن مسئوله، عقدی بوده فصله نبود، نه هیچی کن بچه کوچه شاید افتخارم براش بوده که بعدا بگه بل من زن مثلا آقای فلانی بودم افتخارم بکنم به زنم مثلا فلان کسی بودم افتخارم در افت شده. با همه حرفا گفتیم برای زن بزرگ زن کوچه که چی نیست قبلا از تحریر نقل کردیم، تحریر جلد دوم صفحه 273 فرمودن احوط هو تصالح. اونجا ما گفتیم این احتیاط احتیاط خوب نیست، در همین موارد گفتیم که بدهکاری نیست یا همه مال ساقطه یا نصف مال ساقطه، تحریر جلد دوم صفحه 273 فرمود احتیاط نک در تمام این موارد مصالحه به شعلایی هاره بین این 3-4 نفر، این زن بزرگ و شوهر و این بچه یه مصالحه بشه که یه مقداری از مرد بپردازن یه مقداری هم به نخره صرف نظر بشه و یک تصالح هم کار خوب است، چون در مصالحه رضایت همه دیگه شرطه، وقت با رضایت بود دیگه طبیعی است که مشکلی نخواهد باشه. تحریر جلد دوم صفحه 273 این احتیاط هم گفتیم احتیاط خوب است. خب بعد شرایع اضافه میکنم، پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر زن بزرگی بود و زن کوچکی، زن بزرگ زن کوچک رو شیر داد، عقد هر دو باطل میشه، چون زن بزرگ شد مادر زن، زن کوچک هم شد دختر زن، عقد هر دو شد باطل. نسبت به مهرم نتیجه این شد که نسبت به زن بزرگ اگر مقاربتی شده قبل از رضا تمام مهر رو بدهکاره، نسبت به زن کوچکم محل کلام تمام مهر بدهکاره، نصف مهر یا به قول جواب هیچ بدهکار نیست. نسبت به زن بزرگم اگر مقاربت نشده چیزی از مهر بدهکار نبود. این خلاصه شد. بعد شرای دنبال همین مطالب در همین مقدمه چهارمشون می فرمایند که لو ارزعت الکبیره، لو ارزعت الکبیرت له زوجتین صغیرتین حرمت الکبیره والمرضعتان انکان دخل بالکبیره و الا حرمت الکبیره. این عبارت شرایه. خلاصه این که اگر مردی یک زن بزرگ داشت و دو زن کوچک، بحث حالا تا اینجا بود که یک زن بزرگ بود یک زن کوچک، حالا اگر یک زن بزرگ داشت و دو زن کوچک و این زن بزرگ به این هر دو زن کوچک شیر داد، می فرمایند که اگر با این زن بزرگ قبل شیر دادن مقاربت کرده شوهر، هم خود این زن حرام میشه، هم هر دو زن کوچک، هر سه بر این مرد حرام میشه. و اگر مقاربت نکرده فقط همون زن بزرگ حرام میشه، زنهای کوچک حرام نخواهد شد. دو مطمئن این عبارت لو ارزعت الکبیره لهون، یعنی این کبیره که زن این شوهره بود، زوجتین صغیرتین، اون دو زن آخر صغیرشه، حرمت الکبیره و مرضعتان، هر سه حرام میشن. این کان دخل بالکبیره، اگر با کبیره مغاربت شده، و الا که اگر مغاربت نشده حرمت الکبیره، تنهای زن بزرگ حرام میشه، زنهای کوچک حرام نخواهن شد. خب حالا اقول عرض کنم که از حرفوی گذشته معلوم شد که اینجا یک شرق سالسی هم ما داریم که اینجا شرایع بیان نکرد، و اون این که لبن مال خود این مرد باشه. این حرفی که شون گفتن که اگر مقاربت شده همه حرام میشن و الا همون زن بزرگ، این در وقتی بود که لبن لبن غیر باشد، اما اگر لبن مال خود همین مرد باشد، در اونجا مطلقا فرمودن هر سه حرام خواهند شد، هم زن بزرگ و هم این مرزا حرام خواهند شد. پس میشه سه صورت: اگر لبن مال خود مرد باشد هر سه حرام میشه، اگر لبن مال این باشد، اگر لبن مال این زن لبن مال غیر باشد، اگر مقاربت با این زن بزرگ شده هر سه حرام میشن، اگر مقاربت نشده تنهای زن بزرگ حرام میشن. این نتیجه حرف و قهرن تمام حرفی که اونجا گفتیم اینجا هم فقط آمد، یعنی این مسئله با مسئله قبلی ما دیگه هیچ فرقی نخواهد کرد، همون سیوت اینجا هم میاد و الکلام الکلام به سلام. حالا شرایع باز دیگه وقت ما گذشت. لوکان لهو زوجتان و زوجتان رضیه، اگر دو زن بزرگ داشت و یک زن کوچک و این دو زن بزرگ زن کوچک رو شیر دادن، آیا هر سه حرام میشن یا نه؟ انشالله فرق دارد.